مشاور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز نامنویسی سه بسته حمایتی ویژه کسب و کارهای کیش خبر داد و گفت بسته های حمایتی شامل تسهیلات حفظ اشتغال، حمایت از پرداخت حق بیمه کارفرمایی و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است. به گفته آقای رحیمی، بسته های حمایتی با هدف حفظ اشتغال، جلوگیری از تعدیل نیرو و تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی طراحی شدند و نامنویسی متقاضیان با حضور در میز خدمت آغاز شده است.
کسب و کارهای کیش که در ماه‌های اخیر با کاهش درآمد و شرایط اضطراری روبرو شدند، این روزها برای استفاده از بسته‌های حمایتی دولت به میز خدمت وزارت اقتصاد مراجعه کنند. مهدی امیری، مدیر گروه سامانه‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی:
متقاضی فقط کافیه که کد ملی یا شناسه ملی و همراه کد کارگاهیش همراهش باشه. ما استعلام رو در لحظه می‌گیریم بر اساس تعداد اشتغالی که در دی ماه سال گذشته یا بهمن ماه سال گذشته به اسم کد کارگاهی ثبت شده، ثبت نامش انجام میشه.
ما کارگاه هتل هست و بحث گردشگری و درخواستمون دریافت تسهیلات برای حالا بقای اون مجموعه.
روند کار راضی هستی؟
خدا رو شکر بله، خیلی آسون و راحت و تسهیل شده است برامون، خدا رو شکر.
املاک هستیم، گفتن وام اشتغال بیندم اومدیم ببینیم.
بسته های حمایتی با هدف حفظ اشتغال، جلوگیری از تعدیل نیرو و تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی طراحی شده و فعالان اقتصادی می توانند متناسب با شرایط خود از این حمایت ها بهره مند شوند. غلامعلی رحیمی، مشاور معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی:
ازای هر نفر لیست بیمه ای که قبل از جنگ، یعنی در لیست بیمه دی ماه و بهمن ماه صاحب اون کسب و کار تا کسب و کارهای 50 نفره، به ازای هر نفر دو پای حقوق تسهیلات در واقع به صورت فوری 6 ماهه و نرخ مؤثر 6% در واقع پرداخت میشه. برای کسب و کارهایی که بین 50 تا 100 نفر دارن عدد ثابت 2,200,000,000 پرداخت میشه. برای کسب و کارهای بالای 100 نفر هم 22,000,000 تومان به ازای هر نفر. بسته دوم حمایت 6 ماه حق بیمه کارفرما هست که بعضن کسب و کارها باید به تامین اجتماعی پرداخت کنند. بسته سوم هم در سرمایه در گردش برای تمام کسایی که اظهارنامه مالیاتی دارند.
سریع چیزایی که خواسته بودم من گفتم، حالا مدارک باید بیارم به بانک عامل ابلاغ میکنم بریم اونجا.
کار ما تولید گل و گیاس، 4 نفر پوشش تامین اجتماعی هستن، اونا مشمول این طرح شدن و قرار شد که برای اینا به مبلغی واریز بشه.
نامنویسی متقاضیان و دریافت بسته های حمایتی تا اول مرداد ادامه دارد. الهام پورحسین، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.
ساخت نیروگاه های خورشیدی گامی به سوی توانمندسازی استان های کم برخوردار. نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی شهرستان فردوس در خراسان جنوبی بعد از یک سال به بهره برداری رسید. این نیروگاه علاوه بر رفع ناترازی انرژی در منطقه، نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد.
بهمن ماه سال گذشته کلنگ احداث نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی شهرستان فردوس به زمین خورد.
در زمینی به مساحت 4.5 هکتار با سرمایه‌گذاری کامل بخش خصوصی،
با توجه به رفع کسری برق و رفع ناترازی، یکی از سیاست‌های مهم ما رفع ناترازی برق و ایجاد اشتغال در مناطق محروم بوده.
طرحی که با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به کاهش ناترازی برق کشور آغاز شد.
پروژه حاضر با سرمایه‌گذاری به نرخ روز قریب به 230 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری طرح سرمایه‌گذار است.
حالا این نیروگاه که نخستین نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی شهرستان فردوس است، به بهره برداری رسید تا گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در این شهرستان باشد.
تجهیزات به روز دنیا را حفاظتی و کنترل مانیتورینگ استفاده شده و دو تا نیروگاه دیگه هم در کنار نیروگاه تأمین متریالش صورت گرفته و توی مرحله اجرا هست.
در سطح خراسان جنوبی 1995 نیروگاه خورشیدی بزرگ و کوچک مقیاس به ظرفیت 160 مگاوات احداث شده است.
استان خراسان جنوبی مستعد برای نیروگاه خورشیدی. نه گرمای شدیدی داره و نه بومنا ریزگرد داریم. ایام تابش نور خورشید هم اینجا بسیار بالاست. نیاز استان در پیک تقریبا 371 مگاواته. در استان ما تقریبا 540 مگاوات برق تولید میشه.
فرزانه مولایی، خبرگزاری صدا و سیما، فردوس.
نایب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران میگوید سالانه 640 هزار تن شمش آلومینیوم در کشور تولید می شود که حدود نیمی از آن مازاد بر نیاز داخل است و به صورت خام صادر می شود. به گفته آقای گودرزی با صادرات شمش خام پایین تر از قیمت داخلی، صنایع پایین دستی توان رقابت در بازارهای صادرات را از دست داده اند.
ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در کشور بیش از 750 هزار تن در سال است. از این میزان حدود 450 هزار تن به مصرف داخلی میرسد و مابقی به صورت خام صادر می شود. هوشنگ گودرزی، نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان آلومینیوم ایران:
ناچار هستیم که این آلومینیوم رو صادر بکنیم و به جای اون آلومینا و ملزومات تولید از این محل وارد میکنن.
خام فروشی در این صنعت موجب شده تا زنجیره تولید در صنایع آلومینیومی با کاهش تولید مواجه شود و بخشی از ظرفیت تولید بلا استفاده بماند. حجت الله رضایی، تولید کننده آلیاژ های آلومینیومی:
مشکل مواد داریم، یعنی شمش خالص آلومینیوم هست، 150 تن ظرفیت داریم، با 50 تن 40 تن داریم کار میکنیم.
عامل دیگر کاهش تولید، قیمت بالای شمش برای صنایع پایین دستی است، در حالی که همان شمش به کشورهای دیگر با قیمت پایین تر صادر میشود.
شمش رو داخل مملکت میخریدی المی به علاوه 400 دلار، در حالی که همون شمش صادر میشد المی به علاوه 40 دلار.
این موضوع باعث می شود قیمت تمام شده محصولات نهایی در داخل کشور افزایش یابد و توان رقابت در عرصه صادرات از تولید کننده داخلی گرفته شود.
در حقیقت اینا رو دارن با قیمت های پایین تر از ما تأمین می کنن، بازار رو از ما گرفتن. مثلا افغانستانی ها هم حتی دارن سیم و کابلشون از ترکیه می خرن.
عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت:
سیاست وزارت صنعت و معدن و تجارت این هست که ما هر نوع مواد اولیه ای که برای تولید داخل نیاز هست رو حتما سرمایه گذاری بکنیم و سرمایه گذاری هم ما نه، بخش خصوصی سرمایه گذاری بکنه، ما حمایت بکنیم. در این خصوص ایمید روی ما داره این تلاش‌ها رو انجام میده که ما بتونیم افزایش‌های تولید بیشتری داشته باشیم.
به ازای صادرات هر تن شمش آلومینیوم حدود 3200 دلار به دست می‌آید، در حالی که با اختصاص این شمش به مصرف کننده داخلی به همان قیمتی که صادر می‌شود، ارزش محصول نهایی در این صنعت به بیش از 5000 دلار در هر تن می‌رسد. فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
واگذاری امتیاز بهره برداری از معادن با راه اندازی اوراق امتیاز وارد مرحله تازه‌ای می شود. مدلی که با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، شفافیت، رقابت و کشف منصفانه قیمت را در فرایند واگذاری تقویت می کند.
حمید علوی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع مدنی اتاق سمنان:
بعضا معادن ما روش کال دلالی میشه، معدنا واگذار میشه، معدنا با قیمتهای خیلی سنگینی مبادله میشه.
حق بهره برداری از یک معدن خودش یک دارایی با ارزش است، امتیازی که طبق قانون از سوی وزارت صمت به افراد واجد شرایط واگذار میشود. تا امروز این واگذاری از مسیر مزایده انجام میشد، اما حالا بازار سرمایه قرار است همان مزایده را وارد بستری شفافتر و رقابتی تر کنه. محمد رضا عالمی، رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس:
مزایده یه سری چالش هایی داره. چالش هایی شامل قیمت گذاری، احتمال وجود تبانی. در واقع با این مکانیزمی که ایجاد شد، امکان این به وجود اومد که در واقع این امتیازها در یک بستر متشکل، شفاف و رقابتی عرضه بشن.
در این سازوکار مسئولیت ها تغییر نکرده. وزارت صمت همچنان مرجع صدور مجوز و بررسی صلاحیت متقاضیان است. بازار سرمایه تنها یک وظیفه بر عهده دارد: ایجاد فضایی که رقابت میان متقاضیان شفافتر باشد و قیمت عادلانه تر کشف شود. وجیه الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
شرایط رو میخوایم به گونه فراهم کنیم که در کنار بخش دولت، این شرایط به حمایت دولت، بخش خصوصی بتونه توانمند در این حوزه بشه.
محمد رضا عالمی، رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس:
بازار سرمایه با توجه به این برند شدنش میتونه متقاضیان بیشتری، حالا با صلاحیت‌های در واقع تایید شده توسط وزارت سمت به عنوان نهاد متولی میتونه عملا اشخاص بیشتری رو، یعنی سرمایه گذاری بیشتری رو جذب کنه.
البته ورود به این رقابت برای همه امکان پذیر نیست. ابتدا وزارت سمت توان مالی و صلاحیت فنی متقاضیان را بررسی میکند، پس از تایید رقابت برای تعیین قیمت امتیاز بهره برداری در بازار سرمایه انجام میشود، مدلی که هم نقش دستگاه تخصصی را حفظ میکند و هم فرآیند کشف قیمت را شفاف تر می سازد. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، ظهرتون بخیر. تیم‌های ایرانی حریفانشون رو در 20مین دوره بازی‌های آسیایی شناختند. در آیین قرعه‌کشی مسابقات تیمی بازی‌های آسیایی که امروز برگزار شد، در فوتبال تیم امید ایران با چین، امارات و کره شمالی، در هندبال تیم بزرگسالان کشورمون با بحرین، کره جنوبی، کویت و قزاقستان، در والیبال تیم مردان ایران با اندونزی، تایلند و قرقیزستان، در کبدی تیم کشورمون با نپال، تایلند، پاکستان و مالزی و در واترپولو تیم مردان ایران با کره جنوبی، سنگاپور و چین هم گروه شدند. 20مین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور تا 12 مهر در ناگویا ژاپن برگزار میشه. بادمینتون بازان جوان ایران مسابقات بین‌المللی ترکیه را با برد آغاز کردند. رقابت‌های بین‌المللی بادمینتون ناوک جوانان از دیروز در استانبول ترکیه آغاز شد و از ایران زهرا رباتی، آیسان زارعی و امیرعلی احمدلو در دور نخست جدول اصلی مقابل حریفانشون از ترکیه به پیروزی رسیدند. مسابقات فوتبال دختران کمتر از 20 سال آسیای مرکزی کافا امروز در شهر هیسور ازبکستان پیگیری میشه و تیم کشورمون از ساعت 16:30 در فینالی زود هنگام برابر تیم میزبان سفارایی میکنه. این دوره از رقابت‌های کافا با حضور 4 کشور برگزار میشه. در روز نخست رقابت‌ها تیم ایران 3-2 تاجیکستان رو شکست داد و ازبکستان مدافع عنوان قهرمانی با 1 گل از صد قرقیزستان گذشت. عسل ابراهیمی استاد فیده شطرنج بانوان شد. در دور هشتم رقابت‌های شطرنج رده‌های سنی آسیا در شنجن چین، عسل ابراهیمی در رده سنی 18 سال حریفی از کشور میزبان را شکست داد و با 6.5 امتیاز از 8 مسابقه عنوان استاد فیده بانوان را به دست آورد. همچنین در این دور ارشیا علاقمند در رده 16 سال و عرفان احمدی در 18 سال برابر حریفانشون پیروز شدند. رامتین کاکاوند و محمد پوریا محمودی در رده 14 سال به نتیجه تساوی رضایت دادند. مثل رفسنجان در دیدار حذفی برای بقا در لیگ برتر حاضر نشد تا مراجع ذی‌صلاح فدراسیون فوتبال درباره آخرین تیم حاضر در فصل آتی تصمیم گیری کنند. دیدار حذفی لیگ برتر فوتبال ایران بین صنعت نفت آبادان و مثل رفسنجان قرار بود عصر دیروز در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار بشه که به خاطر حاضر نشدن تیم مثل رفسنجان لغو شد. طبق برنامه سازمان لیگ 26مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران جمعه 23 مرداد با 18 تیم شروع میشه. مراسم قرعه کشی این رقابت ها عصر سه‌شنبه 6 مرداد در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. و اعضای تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز برای برگزاری اردوی برون مرزی عازم ترکیه میشن. این اردوی 12 روزه در شهر ارزروم ترکیه برگزار میشه و پرسپولیسی ها قراره 3 بازی تدارکاتی هم برگزار کنند. ممنون از توجهتون.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای شمال و شمال غرب کشور هوای ابری همراه با رگبار و بارش پیش بینی کرده. بنابر اعلام این سازمان، جنوب شرق کشور هم در این مدت وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک خواهند داشت. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعت‌های آینده، ارتباط تلفنی استودیوی خبر برقرار هست با کارشناس سازمان هواشناسی آقای نقشین. عرض سلام و ادب دارم، خدا قوت میگیم و بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم. بله، امروز برای مناطقی از زنجان، مازندران، شرق گیلان، جنوب اردبیل، جنوب آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز در استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان در برخی ساعات رگبار پیش بینی کرده بودیم که برای این مناطق رخ داد و این شرایط فردا هم در اردبیل، مازندران، شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی تداوم خواهد داشت. در طی 4 روز آینده در نیمه جنوبی سیستان، بلوچستان، کرمان و شمال و شرق هرمزگان، به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی میتونه ایجاد رگبار و رعد و برق کنه که هشدار سطح نارنجی صادر کردیم به ویژه برای جنوب سیستان و بلوچستان. فردا در 5 روز آینده مناطق شمال شهر، شهر مرکز و دامنهای جنوبی البرز گاهی باد شدید خواهند داشت. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که امشب احتمال رگبار در مناطق شمالی وجود داشته باشه. برای مناطق جنوب استان هم وزش باد شدید میتونه ایجاد گرد و خاک کنه. پیشین دمای تهران فردا 36، شنبه 37، یک شنبه 38 درجه خواهد شد. و این رو هم بگم که از فردا تا یک شنبه در نیمه شمالی کشورمون روند افزایش نسبی دما خواهیم داشت. من در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای نقشینه، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
در پایان بخش خبری به آگاهی میرسانم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:36 دقیقه است. ممنون از همراهیتان. خدا
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود.
سهم شما از این پیمان آسمانی یک نیت پاک، یک صفحه تلاوت.
الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت سهم معنوی، عدد 1 را به سرشماره 30014 ارسال کنید. هر پیامک گامی است به سوی تلاوت صفحه دیگر، تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پویش سراسری ختم قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب و وقت بخیر خدمت شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی. امیدوارم هر کجا هستید سالم و سربلند باشید. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستم و این نوبت از برنامه ها رو تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. در روز پنجشنبه 1 مرداد، 8 صفر المظفر. اما اولین برنامه‌ای که ما تقدیمتون خواهیم کرد از رادیو معارف، برنامه شفا هست به مدت 10 دقیقه با موضوع راهکارهای طب سنتی در کاهش اضطراب، خواص لوبیا سفید. این برنامه رو بشنوید، امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. بعد از اون هم انشالله برنامه راهبرد رو ساعت 3 خواهیم شنید. فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی انشالله توضیحاتش رو خواهم داد خدمت شما. برنامه های این رسانه دینی رو که میشنوید میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد، قطعی آنتن، ضعف آنتن رو در سراسر ایران با شماره تلفن 162 در میان بذارید یا 30162 برامون پیامک ارسال بفرمایید و دوستان من مسئولان مربوطه پیگیر خواهند شد. کمک میکنید شما برای اینکه ما بتونیم برنامه‌های بهتری رو انشاءالله تولید بکنیم و تقدیم شما هموطنان عزیز. تهیه کننده ما آقای روح الله اسماعیلی هستن، صدا بردار جناب آقای امید روحی و هماهنگ پخش اکبر آقای شاهواروقی هستند. اما ساعت 14:50 بفرمایید همراه بشید با شفا.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب اول سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنید. مثلا یه روز دم نوشه
پنجره به بوستان سلامتی. شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
به نام او که آرامش رو در دل ساده ترین نعمت ها گذاشته. دوستان سلام، اینجا شفاست، جایی که از دل قصه ها به دانسته های شفا بخش میرسیم. هدف ما در این برنامه آشنایی با راهکارهای طب سنتی در پیشگیری از اضطراب و نگرانیه. در چند برنامه قبل درباره خواص حبوبات در طب سنتی و کاهش اضطراب گفتیم. امروز قصد داریم به سراغ دانه‌ای بریم که شاید به اندازه هم نوعان رنگی خودش در سفره ها دیده نشه، اما در طب سنتی جایگاه و خواص زیادی داره. لوبیا سفید موضوع برنامه امروز شفاست که قراره با حضور کارشناس محترم برنامه دکتر حسن اکبری، استاد دانشگاه و متخصص آسیب شناسی سلولی و طب سنتی، خواص اونو بررسی کنیم. دکتر سلام، به برنامه امروز خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون و تشکر از اینکه فرصت کوتاه فراهم میکنید.
محبت میکنید. ممنون از حضورتون در برنامه امروز. دوستان، با داستانی به استقبال ادامه گفتگو با کارشناس محترم برنامه میریم. نزدیک غروب بود. دامون تو لنجی که کنار ساحل لنگر انداخته بود نشسته بود و برای رفیقش دریابخش درد دل میکرد. چشماش بیفروغ بود و دستاش میلرزید. دریابخش وقتی حال آشفته رفیقش دید گفت: چی شده دامون؟ چرا بدنت مثل کشتی بدون بادبان شده؟ انگار همه نیروی حرکت رو از تو گرفتن. دامون بیحال گفت: نمیدونم دریابخش، بدنم سنگینه، انگار تو رگام به جای خون آب شور جریان داره، بیرمق شدم و شبا خواب ندارم. دریابخش ملوان پیر بعد از شنیدن حرفای رفیقش دامون با لبخند گفت: ما ملوانا که با نمک و سفتی دریا درگیر هستیم گاهی دچار سنگینی مزاج میشیم. اگه تعادل مزاجمون به هم بخوره حالمون ناجور میشه. بعضی غذاها مخصوصا برای ما ملوانا خیلی خوبه. دامون پرسید: مثلا چی؟ دریابخش گفت: مثلا سوپ لوبیا سفید یا هر غذای دیگه‌ای که با این لوبیا درست بشه. چند وقت قبل جایی خوندم که از لوبیا سفید به خاطر ارزش غذایی بالایی که داره در غذای نیروهای دریایی و برنامه غذایی ملوانا استفاده میکنه. اون شب در سکوت آشپزخونه کوچک لنج صدای ملایم جوشیدن لوبیاهای سفید با ادویه تنها صدایی بود که بین صدای برخورد امواج دریا به ساحل شنیده شد. خب دوستان عزیز، داستان امروز رو شنیدید. در این لحظه گفتگو میکنم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حسن اکبری درباره خواص لوبیا سفید در طب سنتی. دکتر، برای شروع بفرمایید که لوبیا سفید چه مزاجی داره و به درد چه مزاجهایی میخوره؟
بله، طبیعت یا مزاج لوبیا سفید سرد و تر هستش، ولی یادتون باشه هر سرد و تری هم بد نیست و این یه ضد التهاب خیلی عالیه، مخصوصا در مرحله اول بیماری های گرم و التهابی که بدن داره آتیش میگیره، شما مجبورید مثلا ما تو طب جدید میریم مثلا کورتون میزنیم یا آنتی هیستامین مصرف میکنیم، شما با یه سوپ لوبیا سفید که تو داستانم شنیدیدین ملوان عزیزمون استفاده کرد،
بله،
میتونید التهابا رو بخوابونید. پس بنابراین از لوبیا سفید اگر بیماری در مرحله حاد گرمی هست میتونید به عنوان یک ضد التهاب استفاده بکنید. ضمن این که تمام خواص و مواد لوبیاهای دیگر رو هم در داخلش دارین، فقط از لحاظ طبیعت و مزاج سرد و تره، یعنی میتونه التهابا رو بخوابونه. فرض کنید یه فردی که الان دچار خارش شدید بدنه، خب اگه این لوبیا قرمز بخوره بدتر میشه، چی باید بخوره؟ لوبیا سفید.
ممنونم. درباره مزاج گفتید، راجع به خواص هم چند نکته فرمودید،
ولی خب هنوز خواصش خیلی زیاده.
بله، یک رفت و برگشت رو دیدیم، درباره خواص باز هم صحبت خواهیم کرد.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی معارف، همچنان با برنامه شفا در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده میزبان جناب دکتر حسن اکبری هستم، کارشناس محترم برنامه. درباره خواص لوبیا سفید در طب سنتی صحبت میکنیم. در بخش اول برنامه درباره مزاج و خیلی کوتاه راجع به خواص صحبت کردیم. دکتر ادامه بفرمایید راجع به خواص.
خب لوبیا سفید به خاطر داشتن پروتئین های بسیار مفید و همچنین داشتن موادی که میتونه باعث قوت قلب و قوت کبد و قوت عضلات و قوت مغز ما بشه، میتونه در مجموع یک متعادل کننده و یک بازسازی کننده سلول های بدن باشه در اعضای رئیسه مثل قلب و کبد و مغز، و مخصوصا یک همچین خواصی رو برای افرادی که کارهای شدید بدنی دارن و مزاج پایه‌ایشون گرم و خشک هستش، برای چنین افرادی بسیار عالی هستش.
خیلی ممنونم. درباره ترکیبات لوبیا سفید هم چند نکته بفرمایید.
بله، مثل لوبیاهای دیگه لوبیا سفید هم دارای پتاسیم بسیار بالا، منیزیم، کلسیم، آهن است. یک خاصیت خیلی خوب دیگه که داره داشتن گروه ویتامین های B هست، به خصوص ویتامین B1 و B6 که میدونید ویتامین B1 در عملکرد اعصاب ما خیلی موثره و ویتامین B6 برای سوخت و ساز غذاهایی که ما میخوریم در سلول ها حیاتی است و میتونه باعث تولید انرژی از مواد غذایی که ما خوردیم بشه. پس ضمن این که خودش یه ماده غذایی هست، برای به دست آوردن انرژی از غذاهای دیگه به ما کمک میکنه. یه ماده ای که دانشمندا در لوبیا سفید در واقع کشف کردن، یک نشاسته مقاوم هست و این نشاسته مقاوم به عنوان یه پربیوتیک اثر میکنه در روده ها، باعث میشه که چون بدن نمیتونه اینو به راحتی جذب کنه، باکتری های مفید از این استفاده میکنن و برای بدن ما مواد مفید رو میسازن.
خیلی متشکرم. ضرر هم داره یا نه؟
بله، خب ضرر تمام لوبیاها همین در واقع
نفخ
معده و روده هست که با ادویجات گرم اون رو ما جبران میکنیم.
نکته دیگه هم به حسب فهم،
یکی از خواص سلولی لوبیا سفید کاهش قند خون و همچنین کاهش فشار خون هستش که میتونه به بدن ما کمک بکنه که به سلامتی بیشتری دست پیدا کنه.
خیلی متشکرم جناب دکتر اکبری عزیز. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه، امروز درباره خواص لوبیا سفید در طب سنتی صحبت کردیم. انشالله که استفاده کامل رو برده باشید. همه شما عزیزان رو تا فردا و برنامه بعد به خدای یگانه و مهربان می سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من،
تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
خب دوستان عزیز و ارجمند، برنامه شفا رو شنیدید و ما همچنان با افتخار در خدمتون هستیم. برنامه بعدی راهبرد هست به مدت